که پس پرده
مهربانی را که تعلیم تو کرد، ای نسیم این گل فشانی را که تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست.
دوش می آمد و رخسار برف رفته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه. قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شد.
از پارسی تا فارسی.
ساقی حدیث سر و گل و لاله می روند، یا وین بس با سلاسه ی
خداوند ماه و هور. با درود خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی، اینجا رادیو گفتگو هستش و من سید حسن نورانی با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما گرامیان هستم. در برنامه امشب از پارسی تا فارسی قرار هستش به بررسی ادبیات کودک و نوجوان و نقش آن در حفظ و ارتقا و گسترش زبان پارسی بپردازیم. برجسته پوشیده نیستش که کودک و نوجوان پایه‌های اصلی زندگی آینده هستند. فرزندان امروز بزرگسالان فردای ما هستند و ما اگر امروز به داد این فرزندان خوب نرسیم، فردا در بیدادگاه زمان و زمین دچار چالش خواهیم شد و احتمالاً باید بازخواست بشیم که چرا به فکرشون نبودیم. ما می‌خوایم از منظر زبان و ادبیات در این برنامه به این موضوع بپردازیم. همراه ما باشید. شنوندگان عزیز، در برنامه امشب یاران و همراهان و کارشناسان و کاربلدی همراه من هستند که در جایگاه مناسب برنامه این عزیزان رو به شما معرفی خواهم کرد. و اما شماره پیامک برنامه 30010 35 و تلفن‌های ما 22 65 22 85 و 27 86 10 35. پس با ما در تماس باشید با شماره پیامک 30010 35 و تلفن‌های 22 65 22 85 و 27 86 10 35. شنوندگان گرامی، شما می توانید فایل برنامه و همچنین متن برنامه رو تا ساعتی دیگر در وبگاه رادیو گفتگو به آدرس www.radiogoftogu.ir داشته باشید. و اما یاران و همراهان ما در این برنامه، تهیه کننده محترم بهزاد خان محمودزاده، هماهنگی ها سرکار خانم فاطمه ربانی و صدا بردار محترم سرکار خانم فاطمه آقای پور، و من سید حسن نورانی نماینده این گروه هستم که انشالله برنامه خوب و فرهنگی رو با همدیگه تجربه کنیم. شنوندگان فرهنگمند، تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو باشید.
Thank you.
رسم بدهدی ایام شدید ابر بهار گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد.
چرا مردم قفس را آفریدند؟ چرا پروانه را از شاخ چیدند؟ چرا پروازها را پر شکستند؟ چرا آوازها را سر بریدند؟ پس از کشف قفس پرواز پژمرد، سرودن بر لب بلبل گره خورد، کلاف لاله سر در گم فرو ماند، شکفتن در گلوی گل گره خورد. چرا نیلوفر آواز بلبل به پای میله‌های سرد پیچید؟ چرا آواز غمگین قناری درون سینه‌اش از درد پیچید؟ چرا لبخند گل پرپر شد و ریخ؟ چه شد آن آرزوهای بهاری؟ چرا در پشت میله خط خطی شد صدای صاف آواز قناری؟ چرا لای کتابی خوش کردن برای یادگاری پیچکی را؟ به دفترهای خود سنجاق کردند پر پروانه و سنجاقکی را. خدا پر داد تا پرواز باشد، گلوی داد تا آواز باشد. خدا میخواست باغ آسمانها به روی ما همیشه باز باشد. خدا بال و پر و پروازشان داد، ولی مردم درون خود خزیدند. خدا هفت آسمان باز را ساخت، ولی مردم قفس را آفریدند.
خورشید خانم سر می کشید از پشت بوم، خبر داشت ذره ای هر کی غم داشت، خورشید غم داشت. یاد اون روزا، یاد عشق و عاشقی های اون وقتا، ماهی مهمون ماها، نور ماه مهمون قلبا می شد. اما کجا
دوباره خدمت شنوندگان فرهیخته و فرهنگمند. رادیو گفتگو هستش و برنامه از پارسی تا فارسی. رسیدیم به بخش یک آسمان نگاه. خب همونطور که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، قراره به ادبیات کودک و نوجوان بپردازیم و من با شعری که از مجموعه شعر به قول پرستو از زنده یاد قیصر امینپور انتخاب کردم که مجموعه‌ای بود که برای کودک و نوجوان سروده شده بود. خواستیم که مقدمه فراهم بشه تا برسیم به این بخش و من خوشحال هستم که در ابتدا مهمانان گرامی خودمون رو خدمت شما معرفی کنم و همراه ما باشید تا به گفتگو بنشینیم، ببینیم که بحث به کجا خواهد رفت. در ابتدا مهمان عزیزی داریم در استودیو که سرکار خانم دکتر معصومه یزدانی، نویسنده کودکان و جوان، سردبیر ماهنامه خردسال قلک، فیلمنامه نویس و در واقع پژوهشگر عرصه کودکان و جوان. خانم یزدانی درود بر شما.
سلام عرض میکنم، من هم خدمت شما همکاران و دوستانی که الان شنونده برنامه شما هستم.
بسیار سپاسگزار هستم، به برنامه ما خوش آمدین. و دوست گرامی دیگری که از خطوط تلفن ما رو همراهی خواهند کرد، سرکار خانم سعیده موسوی زاده، شاعر و نویسنده کودک، طنزپرداز، دبیر سرویس طنز مجله رشد دانش آموز و دبیر سرویس شعر رشد دانش آموز. خانم موسوی زاده درود بر شما.
درود، من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم این برنامه. خوشحالم که به ادبیات کودک توجه میکنید. جسارتا من دبیر سرویس طنز رشد دانش آموز و نوجوانم و دبیر سرویس شعر و داستان رشد جوان.
بله بله، سپاسگزار هستم، بسیار خوش آمدیم به برنامه خودتون و انشالله که گفتگوی خوبی رو حتما خواهیم داشت. خب من ابتدا با خانم یزدانی شروع بکنم. خانم یزدانی، جایگاه ادبیات کودک بر هیچ کس پوشیده نیست. ما میدونیم امروزه در ادبیات جهان اصلا یکی از مهمترین بخشا، من فکر میکنم اصلا در کل زندگی بشر کودک مهمترین بخش هستش و ما اگر این رو نداشته باشیم و در نیابیم، مثل مثالی که همیشه در مسابقات ورزشی میزنن که میگن ما تیمای پایه‌ای نداریم، بنابراین تیم بزرگسال خوبی هم طبیعیه که رشد نمیکنه، یا اگر رشد کنه با تموم شدن اونها و با گذر سن اونها دیگه ما پشت سر چیزی نداریم. من فکر میکنم کل پایه زندگی بشر بر کودکان و جوانش بنا میشه و اگر اینها رو درست در نیابیم اتفاق مثبتی نمیفته. جایگاه این نوع ادبیات رو چگونه میبینید و در دنیای امروز ما در زبان فارسی و ایران زمین چگونه هست؟
نکته‌ای که شما فرمودید کاملا درسته. ادبیات کودک، اگر که فقط بخوایم بگیم در حوزه ادبیات صحبت بکنیم، پایه ادبیات بزرگسال، پایه اینطوری بگم که تمام علوم ما در واقع هست. کودکی که حالا از بیس حرف زدن، خواندن و نوشتن رو خوب یاد بگیره،
بله،
میتونه مهارت‌های دیگر هم با کمک این مهارت بنیادین خوب یاد بگیره. بعدها قرار نیست همه بچه‌ها ادیب بشن، ولی اگر که در هر جایگاه دیگه‌ای با هر مسئولیتی، هر سبک زندگی قرار بگیرن، این پایه اگر قوی باشه، خب به تبع تو اون مراحل، توی اون در واقع تخصص‌ها، انتخاب‌هایی که احتمالاً تو زندگیشون داشته باشن، موفق خواهند بود. خب اگر که بخوایم بگیم که خود کودک، حتی جدای از ادبیات کودک، خود کودک یه مفهومیه که به نوعی مفهوم تازه‌ایه. حالا در گذشته های تاریخ کودک، فاصله کودک و بزرگسالی کم بوده، حتی مفهوم نوجوانی به این شکل که امروز داریم نداشتیم، اما از یه طرف هم آموزش کودک خیلی راحت تر بود. سبک زندگی طوری بود که کودک اگر داستانی میشنید همون داستانی بود که سینه به سینه شبها کنار آتیش توی خانواده کنار کرسی نقل میشد و همراه بزرگسال آموزش میدید. الان چون که خیلی منفک شده بر حال کودکی از بزرگسالی، فاصله های زیادی هست، از اون طرف خب تنوع سبک زندگی ها زیاده، مسائل در واقع دغدغه‌ای که برای خانواده ها پیش میاد زیاده، کودک نیاز به آموزش خیلی بیشتری داره. بله. و این آموزش پایش ادبیاته. ادبیات کودک، یعنی هر آن چیزی که ما می‌خوایم به بچه یاد بدیم از فیلتر زبان می‌گذره و خب متن.
بله.
در نتیجه خب لزوم ادبیات کودک و پرداختن بهش خیلی زیاد میشه، برای همین توی دنیا جایگاه خیلی مهمی پیدا کرده، اتفاقات خیلی مهمی توی این سال‌ها افتاده. خوشبختانه ادبیات کودک ایران هم جایگاه خوبی داره، شاید حالا در رقابت با بعضی از جاهای دنیا احساس بشه که به هر حال ضعف‌هایی داره، ولی حداقل توی منطقه و توی آسیا بخوایم بسنجیم، ادبیات کودک ایران چه از نظر موضوعاتی که پرداخته میشه، چه از نظر تألیفاتی که میشه، شعر، داستان و تصویر، اتفاقات خوبی توشه در واقع در حال رخ دادنه، اما جای کار داره دیگه، یک موضوعیه که هرچه بیشتر بهش پرداخته بشه بهتر.
این در حال رخ دادن یعنی چی در واقع؟ یعنی ما قبلا نداشتیم؟ خب ما یه دوره‌های طلایی مثلا تو کانون پرورش فکری داشتیم تو دهه 40 50 60،
بله،
حتی اوایل 70، و امروز من حداقل کانون رو تقریبا فعال نمی‌بینم، یعنی نه اینکه نباشه، اما اون چیزی که مثلا بود و خیلی شاخص بود و شاید ما نمیبینیم تو زمینه های مثلا انیمیشن، حالا شما چون تو فعالیت فیلمنامه‌ای و انیمیشنی هم داریم، کانون خیلی فعالیت میکرد، امروز انیمیشن خیلی گسترده تر شده چون ابزار کار رو راحت کرده، اون موقع برای مثلا سکانس شاید مثلا هفته ها درگیر میشدن برای ساختن یک انیمیشن، شاید امروز اینجوری نباشه. اما این اتفاق در حال رخ دادن رو اگر یک توضیح مختصر بدین که ما بعد در خدمت خانم موسوی زاده هم باشیم که منتظرن صبورانه پشت خطوط تلفن.
من فراموش کردم در واقع حالا بحث وسط بحث که در به خانم موسوی زاده عزیز دوست بزرگوارم سلام عرض بکنم. خب ایشون شاعر بسیار توانایی هستن در حیطه کودک و نوجوان و اهمیت شعر توی ادبیات فارسی و ادبیات کودک بر کسی مشخص در واقع پوشیده نیست. خانم موسوی زاده جز شاعرای خیلی خوب هستن، من خیلی ارادت دارم، گاه گاهی هم مزاحمش میشیم و زحمتش رو میدیم. منظورم از رخ دادن این نبود که وقفه‌ای بوده حالا داره اتفاق میفته، یا چیزی نبوده الان داره اتفاق میفته. ولی باز تاریخچه ادبیات کودک رو بخوایم توی دنیا و ایران بررسی بکنیم، ادبیات کودک به سر در واقع با تعریفی که امروز ما باهاش مواجهیم یک حالا حدود 300 به 400 سال شاید نرسه.
بله.
اینقدر تخصصی بخوایم دربارش صحبت کنیم که از ادبیات عام و ادبیات بزرگسال جدا شده توی جهان، توی ایران این تاریخچه خیلی کمتره، شاید حالا 100 خورده ای سال
به شکل مکتوبش دیگه، وگرنه تو فرهنگ لالایی ها و نمیدونم مثل ها و مثل ها و اینجور چیز ها خب
بوده، ولی اونها بیشتر ادبیاتی بوده که از نگاه بزرگسال لالایی که گفته میشده رو، اگر که بیشتر لالایی ها، همه رو نمیگیم، ولی بیشتر لالایی ها در واقع درد دل مادر با فرزند از منظر چشم خودش حرف میزنه. بعضی از چیزها رو الان ما اون لالایی ها رو نمیتونیم برای بچه بخونیم چون بدآموزی داره، خیلی با ارزشن، برای پیشینه ما هستن، ولی نگاه متفاوت بوده. اینکه در نوع نگاه کودک باشه مرکز این ادبیات و نیاز کودک، ضرورت وجود کودک در واقع مورد توجه قرار بگیره توی خلق ادبیات، خب این مفهوم تازه تریه.
بله.
حالا یعنی با تجربه بالاخره تعاملات ایران با سرزمین های دیگه با غرب، همه اینها شکل گرفته 100 خورده ای سال پیش و دوره های طلایی متعدد داشتیم. خب دوره های خیلی خوبی داشتیم، زمانی که کانون در واقع بنیانگذاری شد، شورای کتاب کودک.
بله.
و خیلی واقعا وقتی آدم برمیگرده تاریخچه فعالیت این نهادها رو میخونه میبینه که چه اتفاقات بزرگ رو رقم زدن. اما ایستادن، چون که بچه ها خیلی پویا هن دیگه، اگر که شما با بچه‌تون بیرونم برید یک لحظه وایسید بچه چقدر جلو رفته. توی مقطعی این ایستادن ها بوده، اما الان هم اتفاقات خوبی داره میفته و اون چیزی رو که شروع شده من فکر میکنم خوب داره تداوم میده، ولی قطعا باید سرعت بیشتر بشه.
بله خب اجازه بدین سراغ خانم موسوی‌زاده هم بریم. خانم موسوی‌زاده نظر شما در این باره چی هستش؟
منم عرض ارادت و ادب دارم خدمت خانم دکتر، ممنونم کوچک نوازی کردن. خب بکنم نکته های مهم و اساسی رو خانم دکتر فرمودن. به هر حال ادبیات کودک در جهان نوپاست، حالا دیگه چه برسه به ایران.
بله
به هر حال ما هممون با داستان های هانس کریستیان اندرسن خاطره داریم.
بله
فکر میکنم که بخشی از کودکی ما رو، البته حالا من سن خودم رو دارم میگم شما که جوان هستید.
بله خانوم ها که همیشه جوان هستن که خانوم زمین
زده. بله ولی خب دیگه حالا به هر حال یه خاطراتی هم برامون مونده از همون سنین جوانی مونده.
بله
با اون داستان ها خاطره سازی کردیم، کودکی کردیم، اگرچه که بخشی از داستان های ایشون هم از زاویه دید بزرگ سالان بوده. خب قصه های پریان و افسانه های قدیمی که در تمام فرهنگ بوده، حالا شاید یه زاویه دید کودکانه در بخشی از قسمت هاش بوده، ولی در حال بیشتر زاویه دید بزرگ سالانه بوده. حالا این ادبیات کم کم تخصصی تر شده، مثلا نیمه قرن 18 به بعد شروع شده و کم کم تخصصی تر شده. دنیا این احساس نیاز رو کرده که ما باید برای کودکان ادبیات مخصوص خودشون رو داشته باشیم. و بعد هم در ایران که با جبار باغچبان و عباس یمین شریف و پروین دولت آبادی شروع شد. من یادمه که کیهان بچه‌ها زمانی که منتشر شد در این من خیلی کوچولو بودم و هر هفته انتظار میکشیدم این کیهان بچه ها دست ما برسه، تنها رسانه کودکان بود.
بله.
بعد در
من هنوزم عطر اون کاغذهای کیهان بچه هایی که داشتیم رو دنبالش میگردم و هیچ کتاب روزنامه اون عطر رو نداره.
تو نامه های رسیده اسم ما هم هست یا نه؟
بله.
یا تو نقاشی هایی که تاب میشه. و بعد مثلا اون مجله پیکی که توی دبستان ها مدارس میومد که من عاشق اون مجلات پیک بودم، اینقدر اینا رو ورق میزدم که پاره میشدن.
بله.
و واقعا تنها رسانه کودکان بود و تعداد بسیار بسیار کمی کارتون بود که پخش میشد، مثل نمیدونم پینوکیو و سندباد و اینا که توی فکر میکنم یک ساعت یا دو ساعت کلا ما برنامه کودک داشتیم در تلویزیون. و حال کم کم این احساس نیاز پیدا شد، دیدن که بچه ها نیاز به خوراک روحی و فکری جداگانه ای دارن. یعنی ما نمیشه یه بچه رو با ادبیات بزرگسال اقناعش بکنیم چون درکش نمیکنه. در واقع با یه پیچیدگی و دشواری روبرو میشه که اصلا این براش قابل هضم نیست.
بله.
مثلا شعر سعدی رو بفهمه، حالا یه شعرهای ساده ای هست که میشه اونها رو بفهمه. یا مثلا کارتون ها نمیدونم اینها، باز کم کم هیچ زاویه دیدش کودکانه تر شد تا به امروز.
بله.
و البته امروز من نمیدونم، نمیتونم از کارتون هایی که تولید میشه دفاع بکنم چون بیشتر سمت خشونت و اینها رفتن.
بله بله.
و فانتزی های خیلی خیلی عجیب غریب اغراق شده و اینها که من خودم نمیپسندم اینا رو برای کودکان. و بچه ها بیشتر پای فیلم بزرگترها میشستن. نمیدونم کلا رسانه ها بیشتر تولیدات بزرگ سالانه داشتن تا کودکانه. به هر حال ما امروزه اگر بخوایم برای کودکان آثاری تولید بکنیم، همونطور که خانم دکتر فرمودن، ما نیاز به متن داریم و این متن رو از ادبیات بزرگ سالانه حتی اگر بخوایم بیرون بکشیم باید به شکل اقتباسی بیرون بکشیم.
بله.
یعنی به شکل بازآفرینی، یک چیزی که مناسب کودک باشه، مناسب ذائقه کودک باشه، و یا اینکه چه بهتر که تولید کنیم، تألیف کنیم.
بله.
ما الان امروز خیلی به سمت ادبیات ترجمه رفتیم، یعنی بیشتر چیزهای محصولات که در بازار ما وجود داره متاسفانه به دلایل اقتصادی، به دلایل این حق کپی رایت که ما رعایتش نمی کنیم و برامون کتاب های ترجمه خیلی ارزون تموم میشه، تصویرگریش رو نمیخواد دوباره انجام بدیم، همون تصویر رو ناشر متاسفانه استفاده می کنه و اینها باعث میشه که این کتاب ترجمه در کشور ما خیلی راحت‌تر تولید میشه و ارزان‌تر تولید میشه شاید نسبت به کتاب تألیفی. و مؤلفان ما متاسفانه در یه گوشه محجور و در مظلومی هست واقع شدن.
بله، من اتفاقا میخواستم حالا ادامه گفتگومون رو در یک در فرصت دیگری، نه اکنون، ببرم به سمت همین ترجمه. ولی خب حالا که صحبتش پیش اومد، البته خانم از شما هم خانم موسوی‌زاده هر وقت که احساس نیاز یا صحبتی بود میتونید، درسته در استودیو نیستیم، این فضای کرونا هم خیلی اذیت میکنه، همچنان دست و پای همه رو بسته و قدیم که مهمان ها همگی حضور بودن، خب گفتگو خیلی صمیمانه‌تر، راحت‌تر بود، چون همدیگر میدیدیم و میفهمیدیم که چه موقعی باید این اتفاق بیفته. اما به هر حال خانم موسوی‌زاده اشاره خیلی خوبیه. الان تو بازار بسیار بسیار زیاد کتاب کودک هست، یعنی وقتی ما سمت قفسه حالا کتاب کودک در جاهایی که مثل باغ کتاب مثلا کتاب زیاد هستش، مثل نمایشگاه هایی که از شهر کتاب ها میریم، میبینیم دیگه فاصله زیادی داره از دنیای کودکی ما که به قول شما یه دونه کیهان بچه ها بود و تقریبا حالا همون کتاب هایی که یا مثلا استاد مطهری نوشته بود به اسم داستان راستان که قصه های مثلا مذهبی بودش که خیلی هم حالا زبانش کودکانه نبود، یا مثلا همون قصه های خوب برای بچه های خوب مرحوم آذر یزدی، چیزهای دیگه ای نبود. الان به شکل خیلی بله 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 واقعا
یه برنامه کودکم تو رادیو بود صبح پخش میشد، من خیلی کوچولو بودم 3 سالم بود، بله. اون واقعا من هر روز منتظر بودم اونو بشنوم، اون خیلی خوب بود.
حالا من اونو یادم نمیاد، ولی برنامه خانم نشیبا گرانقدر که به نام شب بخیر کوچولو بود که تا همین الان هم ادامه داره رو خب ما میشنیدیم. اما به هر حال الان قفسه کتاب‌های کودک خیلی گسترده شده، خیلی گسترده شده. اما یه چیزی که به ویژه تو این چند سال اخیر من دارم میبینم، شاید توی بازه مثلا 5-6 ساله، کتاب‌هایی هستن که زبان ظاهراً طنز دارن، اسم‌هایی که دارن عموماً مثلا خاطرات یک بچه احمق، یک بچه نمیدونم چلمن، بچه‌ای که می‌خواست با مامانش مثلا بفروشه، خب و با نویسندگانی هستن که به هر حال اسم خارجی دارن، حالا یه می نویسه این نویسنده اسمش اینه، در این کتاب هم در فلانجا خیلی مورد تاییده، که البته خب من حقیقتش چون عموما شکاکم به همه چیز خیلی سریع باور نمی کنم خیلی از حرفا رو. اینها خیلی گسترده شده، بعضی هاش قشنگن واقعا، مثلا خوبن، من نگاه میکنم با مزن، اگر اشتباه نکنم اون کتابی که الان دقیق یادم نمیاد، ولی فسقلی ها که تعداد بچه هایی هستن که هر کدومشون یک خاصیتی دارن، یکی بد اخلاقه، یکی هموم نمیره، یکی اخموه، یکی فلانه، اینطور چیزا هست. اما اسمهایی که ما به کرات میبینیم به قول شما یا فانتزیایی هستن، کتابایی هستن که از روی انیمیشن ها مثلا فروزن مثلا به شکلهای مختلف اومدن تبدیل شدن به کتاب، که اصلا من به صحت و سقم اینا اعتماد ندارم، چون فیلم نامه شده، ساخته شده دیگه، بعد مثلا یه کتاب چند صفحه‌ایه با پر از عکس و نقاشی نمیتونه خیلی اعتبار داشته باشه. این ماجرا به نظر شما نمیتونه آسیب بزنه به آینده کودک ما؟ چون به هر حال ببینین اون فاصله رو ما قبلا به قول شما و خانم یزدانی حافظ و سعدی میخونه، البته الان هم یک جریانی باب شده شاهنامه خوانی و ما خیلی بزرگترها خوشمون میاد اگر بچه‌مون مثلا بیاد یه غزل حافظ رو خیلی خوب بخونه، و من خیلی جا دیدم که بچه‌ها خیلی خوب میخونن بدون اینکه حتی معنی یکی از این جملات هم بدونن، حافظ خوب میخونه ولی اصلا نمیفهمه حافظ چی داره میگه، ما بزرگسالانمونم خیلی بعضی جاهاشو دقیق متوجه نمیشن. این ماجرا چی هستش؟
ولی از کنم خدمتون همونقدر که ادبیات کودک در ایران نوپاست، خیلی کوچولوه، میتونیم بگیم که اصلا طنز در ادبیات کودک همین سازه به دنیا اومده.
بله.
و این یه راه نرفته است. یه راهیه که حالا حتی در دنیا هم طنز در ادبیات کودک خیلی به اصطلاح نوپاست و تازه این به این رسیدن که طنز رو وارد ادبیات کودک بکنن. حالا ما چون یه راه نرفتهی پیش پامون هست و خود من الان سالها دارم طنز کار میکنم.
بله.
و چند سالم هست که وارد طنز کودک و نوجوان شدم، دارم
بله.
تلاش
بله.
میکنم، سعی میکنم که آثار طنز برای نوجوانان و کودکان تولید بکنم. حالا یه بازخوردایی هم گرفتم که بعد نبوده. مثلا یه کتاب شعر طنز نوجوان داشتم به نام مرغ همسایه قاضی. خب این در چند تا برنامه‌ای که نقد بود، خود کودکان و نوجوانان در موردش صحبت می‌کردن، بازخوردای خوبی گرفتم و دیدم چقدر بچه‌ها نیاز دارن به اینکه ما دغدغه‌هاشون و مشکلاتشون و اون تعامل‌هایی که با بزرگسالان دارن و اون